حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب
ای از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن،
من پای تو میفتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دتا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو،
الهی منم بنده پرگنه، ز جرم و خطا گشتم رو سیه، پشیمانم و از تو شرمندم، نگر از خجالت سرفکندم، ندارم به جست و پناه دیگر، بیا کن کرم بر نگردان نظر، مرا از در لطف خود رد مکن، ره توبه بر این گدا صد مکن، تو سنگم مزن گرچه من آسیم، نگر امشب از دست خود شاکیم، تو مهر خموشی مزن بر دلم، اگرچه بدم عاشق حیدرم، گدای در خانه کوثرم، تو عذرم پذیر و مرا کن قبول، به حق علی و به جان بتول.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در دعاهای ماه رجب که از ائمه علیهم السلام معثور است، انسان وقتی نگاه میکند بیشتر پرداختن به عظمت الهی، به صفات الهی، خود را در مقابل این عظمت مشاهده کردن، راه روشن را به سوی پروردگار شناختن، دانستن، به اون میل و رغبت پیدا کردن، بیشتر دعاها ناظر به این جهات توحیدی است. یکی از خصوصیات دعاهای ماه رجب اینه.
این ماه آقا ماه استغفار است، ماه عبادت است، ماه روزه است. اون وقتی که بیایند بگویند عین رجبیون و ما شرمسار باشیم در پیشگاه پروردگار، دیگر ماه رجب هیچ چیزی نداشته باشیم و اصلا جز رجبیون شمرده نشویم، چه خواهیم بود؟
به خاطر شما مریضا شفا پیدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا منه ورحمة أعطني بمسألتي
آن روز که خورشید در نزدیکی سرها،
آن روز که خورشید در نزدیکی سرها است، و چشم‌ها
مبهوت از مشاهدات عجیب و دلها لرزان از اتفاقات غریب است. آن روزی که ثانیه‌هایش سال‌ها گرفتاری است.
آن روزی که ثانیه‌هایش سال‌ها گرفتاری
است. چه خوش نغمه است این پرسش فرشتگان از جمعیت به هم ریخته محشر که این رجبی کجایند آنان
که
میهمان خدا بودند
در ماه خدا.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت‌های خدا بزنیم.
در این لحظات ناب و ملکوتی گوش جان بسپاریم به تلاوت کلام وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم.
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد.
محمد فرستاده خدا مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکو.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کند.
خدا و فرشتگانش
بر پیامبر درود می‌فرستند.
اللهم صل علی محمد
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی
ای کسانی که ایمان آوردید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
یا ایها الذین آمنوا
با اعلام اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری از شما التماس دعای خیر داریم و خدا نگهدار.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
بازگشایی گذرگاه ترخم در مرز افغانستان و پاکستان. واکنش طالبان با گزارش سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران ماهیت تروریستی رژیم اسرائیل در اقدام علیه مستشاران نظامی ایران آشکار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. گذرگاه ترخم صبح امروز بر روی رفت آمد وسایل باربری باز شد. جزئیات را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گذرگاه تورخم یک بار دیگر برای رفت آمد وسایط باربری بازگردید. آژانس دولتی باختر از قول ملا عبدالجبار حکمت، کمیسر نظامی حکومت طالبان در شهرک مرزی تورخم، گزارش داده است که گذرگاه تورخم بعد از 11 روز مسدود شدن، حوالی ساعت 8 صبح امروز سه‌شنبه برای رفت آمد وسایط باربری حامل اموال تجاری بازگردید. در گزارش آژانس دولتی باختر جهات بیشتر داده نشده، اما گفته شده است که این گذرگاه به گونه عادی با فعالیتش ادامه خواهد داد. در گزارش تذکر داده نشده که روی چه شرایطی پاکستان حاضر به بازگشایی این گذرگاه گردید. 11 روز قبل پاکستان گذرگاه تورخم را با بهانه نداشتن گذرنامه و ویزا با رانندگان افغان مسدود نموده بود و با هیچ راننده بدون گذرنامه و ویزا اجازه ورود به پاکستان داده نمی‌شد. در روزهای بعد با رانندگانی که دارای پاسپورت و ویزا بودن هم اجازه ورود به پاکستان داده نمی‌شد. حکومت افغانستان در اقدام بالمثل برانندگان پاکستانی نیز اجازه ورود به افغانستان نمیداد و همچنان رفت آمد وسایط پاکستانی به گونه ترانزیت به کشورهای آسیای مینه را نیز منع قرار داده بود. در 11 روزی که گذرگاه تورخم مسدود گردیده بود، در اقلامی که از پاکستان وارد میگردید به قیمتهایش تاثیرات منفی گذاشته بود و در بازارهای افغانستان قیمت اجناسی که از پاکستان وارد میگردید به نسبت گذشته 10% و 20% بالا رفته بود. اینکه در روزهای آینده فعالیت گذرگاه تورخم به گونه عادی برمیگردد یا نه هنوز روشن نیست، اما گفته می شود که تاجران هر دو کشور بالای حکومت‌هایشان فشار وارد کردند تا گذرگاه تورخم برای رفت آمد وسایط باربری بازگردد. اما اینکه چه شرایطی برای رانندگان هر دو کشور وضع شده تا هنوز معلوم نیست. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی حکومت طالبان گزارش اخیر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درباره شرایط افغانستان به ویژه محرومیت زنان از تحصیل و کار را به شدت رد کرد. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمینه.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه و نوار صوتی در شبکه اجتماعی اکس در واکنش به گزارش یوناما میگوید که تطبیق حجاب، فراهم کردن محیط مناسب برای تعلیم زنان، تطبیق شریعت و جلوگیری از انحرافات فکری از مسئولیت‌های یک حکومت اسلامی است. با گفته آقای مجاهد، اینکه یوناما تطبیق برخی از احکام شرعی را خلاف حقوق بشر می‌داند، این خود بی‌احترامی با باورها و اعتقادات مردم است و می‌افزاید حکومت طالبان به یوناما توصیه می‌کند که غیر آگاهانه از ارزش‌های دینی مردم افغانستان انتقاد نکند.
دا چوینما په یادو مواردو نیوکه کوي او یا کار اسلامي احکام د بشر حقوقو خلاف عمل بولی، دا په خپل د یو لس باورونو او معتقدات پس پکاوی دی. اسلامي امارت یوناما ته توصیه کوي چې په ناخبری سره د افغانستان د خلکو په دینی او ارزښتیزو موضوعاتو باندې بیځایه نیوکه ونکړي. کوم کارونه چې د اسلامي عمارت د امر بالمعروف وزارت، محاکم او یا نور اصلاحي نهادونه ترسره کوي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي عمارت د مشرتابه په حکم سره ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در کابل با نشر گزارش سه‌ماهه‌اش در مورد حقوق بشر در افغانستان از بازداشت دختران به اتهام بدحجابی، حملات انفجاری، ترورهای هدفمند و همچنان بازداشت فعالان رسانه‌ای ابراز نگرانی کرده است. یوناما در گزارشش میگوید حکومت کنونی افغانستان زنان و دختران را عمدتاً از منطقه هزارنشین دشت برچی و برخی را در خیرخانه که ساکنان آن عمدتاً تاجیکند بازداشت کرده است و برخی از این دختران با ضمانت خانواده‌هایشان سپس آزاد شدند. در گزارش سه ماه پسین سال گذشته میلادی که تازه از سوی یوناما به نشر رسیده و نقل از وزارت امر بمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته شده که کار کردن برای زنان مجرد مناسب نیست و بر بنیاد این گزارش وزارت امر بمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 400 زن را از کار در یک فابریکه پروسس جلغوزه منع کرده است. عادل زمانی، فعال حقوق زن، در این باره میگوید.
اگر واکنش ها به حد همین اعلامی ها باقی بمونه، این مسئله میتونه نگران کننده باشه، چرا که نیاز هست در عمل به وضعیت زنان در افغانستان رسیدگی بشه. و من فکر میکنم یکی از بهترین راه ها برای دستیابی به یک نتیجه منسجم در جهت بهتر کردن وضعیت زنان در افغانستانی هست که سازمان های جهانی از نمایندگان خوب بخواهم که مستقیما با زنان در داخل افغانستان در ارتباط بشم و جامعه آماری زنان در داخل افغانستان استفاده بکنم، خواسته های اونها رو بشنوم و اظهار نظرات اونها رو با خود داشته باشم.
در بخش دیگر این گزارش هم آمده که در 3 ماه پسین، 1 انفجار در بغلان، 2 انفجار در کابل و 3 ترور هدفمند در هرات، هزاره ها و شیعیان افغانستان را هدف قرار داده است. یونما در این گزارش خود بر محدودیت ها بر آزادی بیان و عقیده نیز اشاره کرده و گفته است که در 14 دسامبر سال 2023 وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان طی مکتوبی به همه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات خصوصی دستور داده تا کتاب‌هایی را که خلاف فقه حنفی هستند از کتابخانه‌های خود بردارند. در همین حال، این در حالی است که افغانستان پس از رویکار آمدن دوباره حکومت طالبان پیوسته مورد انتقاد بازیگران جهانی بوده است، اما حکومت طالبان در پاسخ به این انتقادها پیوسته تاکید کرده که جهان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان در دیدار با معاون نماینده ویژه ژاپن برای افغانستان گفته که افغانستان با داشتن منابع معدنی و طبیعی فراوان در مقایسه با گذشته به یک کشور امن برای سرمایه گذاری مبدل شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه طالبان از دیدار شیر محمد عباس استانیگزای معاون سیاسی این وزارت با میساکو تاکاهاشی معاون نماینده ویژه ژاپن برای افغانستان خبر داده است. به نقل از خبرنامه وزارت امور خارجه طالبان، شیر محمد عباس استانیگزای در این دیدار گفته که افغانستان با داشتن منابع مدنی و طبیعی فراوان در مقایسه با گذشته به یک کشور امن برای سرمایه گذاری مبدل شده است و افزوده که تمام کشورها به شمول ژاپن می توانند با اطمینان کامل در افغانستان سرمایه گذاری کنند. میساکو تاکاهاشی هم در این دیدار با ستایش از پیشرفتها و ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان گفت ژاپن علاقمند به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف در افغانستان است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از برگزاری نشست مشترک کشورش با چین، ایران و پاکستان در اواخر ماه جاری میلادی خبر داده است. کابلوف میگوید تعامل با طالبان برای ایجاد یک دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در دستور کار این نشست خواهد بود. این دیپلمات روسی افزود که تاریخ دقیق برگزاری این نشست به زودی اعلام خواهد شد. با این حال و یفزود این نشست در حال آماده شدن است و امید وجود دارد که قبل از پایان جنوری برگزار شود. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیش از این نیز تا یک نشست مطبوعاتی گفته بود طالبان برای برسمیت شناخته شدن باید به وعده های خود از جمله ایجاد یک دولت فراگیر عمل کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پی ترور 5 مستشار نظامی ایران در سوریه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت اقدام تروریستی اسرائیل علیه مستشاران نظامی ایران ماهیت تروریستی این رژیم را آشکار کرد. رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود روز شنبه با حمله هوایی به دمشق پایتخت سوریه 5 نفر از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران را به شهادت رساند. شهیدان صادق امیدزاده، علی آقازاده، حسین محمدی، سعید کریمی و محمد امین صمدی شهدای جنایت روز شنبه صهیونیست‌های غاصب بودند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با یادآوری حمله راکتی رژیم صهیونیستی در 20 جنوری 2024 که منجر به شهادت 5 مستشار نظامی ایرانی شد افزود این اقدام شنیع بار دیگر ماهیت واقعی تروریستی رژیم اسرائیل، نقش بی‌ثبات کننده آن در منطقه و خطری که برای صلح و امنیت منطقه و فراتر از آن ایجاد می‌کند را آشکار کرد. امیر عبداللهیان همچنین در بخش دیگری از این نامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست در انجام وظایف خود بر اساس منشور ملل متحد اقدامات تروریستی رژیم اسرائیل و دیگر استفاده غیرقانونی از زور را به شدت محکوم کند، زیرا چنین اقدامات تحریک آمیزی تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقوی و بین المللی است. و ای تأکید کرد این رژیم همچنین باید مجبور شود که دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه را کنار بگذارد. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران این اقدام شنیع و بزدلانه تروریستی را که با هدف منحرف کردن توجهات از جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین به ویژه غزه انجام می شود صریحا و قویا محکوم می کند. وی با بیان این که رژیم اسرائیل باید عواقب این اقدامات تروریستی و سایر اقدامات تروریستی خود را علیه مستشاران نظامی ایران متحمل شود تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بین الملل و منشور ملل متحد حق ذاتی خود را برای پاسخ قاطع و متناسب به این گونه اقدامات در زمان و مکان انتخابی خود محفوظ می‌دارد. و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست شورای امنیت درباره اوضاع غرب آسیا به نیویورک سفر کرده است با وزیر خارجه لبنان، روسیه و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان و عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان در این دیدار درباره رابطه دو جانبه منطقوی و بین‌المللی رایزنی کردند. وزیر خارجه ایران عصر دوشنبه هم با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و درباره مسائل منطقوی بین‌المللی و دو جانبه گفتگو کرد. امیر عبداللهیان همچنین در سومین دیدار خود با گیر پدرسون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه ملاقات و درباره تحولات منطقه غرب آسیا گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر دیروز در صدر هیئتی بلندپایه وارد میدان هوایی جان اف کندی نیویورک شد و مورد استقبال امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران و سایر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بازگشایی گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان. واکنش طالبان با گزارش سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران ماهیت تروریستی رژیم اسرائیل در اقدام علیه مستشاران نظامی ایران آشکار شد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
بهبود روابط ایران و پاکستان پس از حدود 72 ساعت تنش بار دیگر نشان داد که اراده جدی از سوی دو طرف برای حفظ پیوندهای مستحکم این دو کشور همسایه و اسلامی وجود دارد. بعد از حمله ایران به مقر تروریست ها در پاکستان و متقابلا حمله پاکستان به چند نقطه مرزی در ایران که به گفته دولت این کشور محل اقامت تروریست های پاکستانی بوده است، سایه از ابهام و رابط دیرینه این دو کشور مهم اسلامی افکنده شده بود، اما مقامات دو کشور بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش ها تاکید کردند و سپس اسلام آباد از توافق با تهران پیرامون کاهش تنش در رابطه دو جانبه خبر داد. در این باره گفتگوی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
جناب دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. بعد از حمله ایران به مقر تروریست ها در پاکستان و متقابلا حمله پاکستان به چند نقطه مرزی در ایران که خب پاکستانی ها مدعی شدن که محل اقامت تروریست های پاکستانی را هدف قرار دادن، تقریبا بعد از 72 ساعت بهبود روابط ایران و پاکستان اعلام شد. بفهمید که نظر شما درباره اعلام عادی سازی رابط پاکستان ایران چی هست و فکر میکنید که چه وجه تمایزی هست بین روابط این دو کشور با بقیه کشورها که خب همه فکر میکردن که روابط تیره شد و ممکنه مشکلات دیگه ای وجود بیایه؟
روابط ایران و پاکستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره روابطی حسنه بوده و ما شاهد سفرهای مقامات عالی رتبه دو کشور به کشور مقابل بودیم و در این حال مناسبات گسترده‌ای هم در عرصه‌های مختلف بین دو کشور وجود داشته. یکی از معضلاتی که مدت هاست گریبان روابط دو کشور رو گرفته حضور نیروهای تروریستی و گروهک‌های تروریستی در خاک پاکستان، در بلوچستان پاکستان نزدیکی و مجاورت مرزهای ایران و حملات گاه و بیگاه اونا به نیروهای مرزبانی و شهروندان هست و اقدامی هم که ایران انجام داد دقیقا در راستای مقابله با این گونه اقدامات تروریستی بود که پاکستان هم متقابلا ادعا کرد که افراد و عناصر مرتبط با گروهک‌های تروریستی مانند جبهه آزادی بخش بلوچستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان رو در خاک ایران در سرابان مورد هدف قرار داده. به هر حال از دو کشور به خوبی از این مسئله آگاهند که ادامه تنش‌ها بین این دو به هیچ عنوان در راستای منافع و مسائل ملی اونها نیست و لذا بعد از یک تنش بسیار کوتاه مدت و دیدار مقامات ارشد سیاست خارجی تو کشور مشاهد عادی سازی روابط ایران و پاکستان هستیم و فکر میکنم از این پس همکاری های دو کشور در زمین های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم هم افزایش پیدا خواهد کرد.
جناب میرطاهر، از تیرگی روابط ایران و پاکستان فکر میکنید که چه کسانی نف می بردن؟ چون عده‌ای می گفتن که احتمال یک جنگ منطقوی وجود داره، چون قبل از اینکه ایران به مقر تروریست‌ها در پاکستان حمله بکنه حمله مشابهی به ادلب سوریه و همچنین به اربیل عراق انجام شد.
خب ببینید برای هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران امنیت ملی و در واقع رهایی از عناصر تهدید کننده منافع مردم و امنیت کشور در درجه و اولویت اصلی قرار داره و طبیعتاً ایران هیچگاه اجازه نخواهد داد که عناصر گروهک‌های تروریستی یا عناصر مرتبط با رژیم صهیونیستی در اطراف مرزهای ایران امنیت و تمامیت ارض ایران رو در معرض مخاطره قرار بدن. خب در مورد بحث عراق و سوریه کاملاً داستان مشخص است، اما در مورد پاکستان خب شاید برای اولین بار بود که بعد از هشدارهای چنگانه ایران این اقدام را انجام داد و نشان داد که در زمینه حفظ امنیت ملی هیچ گونه خط قرمزی رو نمیپذیره و البته این کار رو در کمال تدبیر انجام داد.
خب شما آینده رابطه ایران و پاکستان والا هم کشورهایی که در این حوزه فعال هستند رو چگونه میبینید؟ چون بحث هم چین مطرح هست، هم رقابتایی که در منطقه وجود داره، فکر میکنید که این روابط به کدام سو بره؟
خب همون گونه که شما اشاره کردید، چین به عنوان دومین اقتصاد جهان که نقش فزاینده‌ای در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عهده داره و روابط بسیار گسترده‌ای هم با پاکستان و هم با ایران داره، دقیقاً با هر گونه تنش و افزایش تنش در روابط دو کشور ایران و پاکستان مخالف است و تلاش‌های میانجیگرانه در این زمینه انجام داد. طبیعتاً دشمنان پاکستان مثل هند خوب استقبال می‌کردند از گسترش تنش بین ایران و پاکستان، یعنی رژیم صهیونیستی یا اصولاً غربی‌ها. اما خب من فکر می‌کنم تدبیر مقامات ارشد دو کشور و گفتگوهای فوری برای کاهش تنش‌ها و در واقع نوعی مصالحه باعث شد که روابط دو کشور ایران و پاکستان خیلی زود به سطح عادی برگرده و میشه گفت تنش‌های بین دو کشور فروکش کنه. ضمن اینکه از این به بعد ما انتظار داریم که پاکستانی ها به ویژه توجه بیشتری به خواسته های ایران در زمینه مبارزه با تروریسم داشته باشن و از خود نشان بدن.
برای صدها تن از جوانان در ولایت ننگرهار برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت رایگان برگزار شد. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
صدها تن از جوانان در ولایت ننگرهار در دوره‌های کوتاه مدت آموزش‌های مسلکی فرا گرفته است. مسئولان می‌گویند برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت را برای جوانان همچنان ادامه خواهد داد. مرکز آموزشی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در حال حاضر بر مرکز عرضه خدمات آموزشی رایگان برای جوانان مبدل شده است. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ میگوید در این مرکز برای جوانان زمینه فراگیری آموزش زبان انگلیسی، کامپیوتر، سخنرانی و چند رشته دیگر فراهم شده که 600 تن در اوقات مختلف مصروف آموزش می باشند.
زمونږ پخوانیز مرکز کې ځوانان ته د کمپیوټر، انګلیش، ډیزاینینګ او همدارنګه د فوټوګرافي په نورو برخو کې، د ډیټ په برخه کې هم زده کړې ورکول کېږي چې فل حال لپاره زمونږ په ټولو مراکزو کې تر 600 پولې زده کوونکي په زده کړو.
مولوی صدیق الله قریشی میگوید بر روان د آموزش رایگان برای جوانان همچنان ادامه خواهد داد. در این حال قاری محمد آصف ظهیر امیر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ میگوید در تهیه و پیشبرد برنامه‌های آموزشی چند مؤسسات کمک رسان نیز با ایشان همکاری می نماید. به گفته موصوف ظرف دو سال گذشته حدود 2000 تن از جوانان از این مرکز فارغ گردیده است.
و ایشدیو موسسه سره به هوکړه کړي د موینت لارخه هغه تم تقریبا 1500 جوانان د انګلیسی سیواز د کړي کمپیوټر او ورسره د مهارتونو د زده کړې لپاره معرفي کړي او نوې لپاره مو د انلاین زده کړې د فریلانسینګ لپاره معرفي کړي و چې الحمدلله یو مشنه زده کړې ختم شوه.
جوانانی که در مرکز آموزشی ریاست اطلاعات و فرهنگ آموزش میبینند بیشتر دانش آموزان مکاتب و دانشگاه ها می باشد و بیشتر جوانانی که با نسبت مشکلات اقتصادی خانواده هایشان توان کسب آموزش را در مراکز آموزشی سکتور خصوصی را ندارند به این مرکز مراجعه می نماید. چند تن از جوانان که در مرکز آموزشی ریاست اطلاعات و فرهنگ مصروف آموزش هستند از این اقدام مسئولان استقبال نموده و همچنان خواستار گسترش آن به ولسوالی ها و مناطق دوردست می باشند.
د اطلاعات و کلتور ریاست و دولت څخه منندوی یم چې موږ دا زمینه برابر کړې ده او غریب سړی نسی کولی چې پیس تحویل کړي د شخصي کورسونو لپاره.
او بعد از وخت دلته راځو وړیا زده کړې کوو، د انګلیسي او د کمپیوټر برنامې دلته شروع دي. موږ راځو داسې ټول خوښ یو، ډېر ځوانان دي
چې زموږ خلک ډېر غریب دي او د اقتصاد له وجه ډېر کمزوره دي او موږ حکومت څخه دا هیله ده چې په نورو ولسوالیو کې ولایتونو کې هم همداسې وړیا کورسونه او وړیا دغه شروع.
در رژیم قبلی در تمامی ریاست های اطلاعات و فرهنگ افغانستان مراکز آموزشی به کمک مالی امریکا ساخته شده و تمویل می گردید که بیشتر تمرکز این مراکز بر آموزش زبان انگلیسی بود، اما اکنون گفته می شود که این مراکز آموزشی به مهارت ارتقای ظرفیت فکری نسل جوان مبدل شده و همچنان سنگرهای دفاع از منافع دینی و ملی کشور خواهد بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. در ساعت 2 به وقت کابل هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
همراه شما عزیزان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مشهد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان شنونده، توجه شما را به این برنامه 15 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست. رازهایش پر ساز و هست، گوشه هایش پر از راز هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم مثل همیشه با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و همراهی شما عزیزان باعث افتخار ماست. دوستان عزیز، سلامتی از مؤلفه های مهم است که برای بهتر زیستن به آن نیازمندیم. یک فرد سالم نعمت بی‌پایان دارد که شاید کمتر به این نعمت بزرگ توجه کند. او جسم آماده برای کار و تلاش و حرکت دارد و موظف است که به آن اهمیت دهد. در برنامه گذشته از بهداشت فردی و نقش آن در سلامتی با شما خوبان سخن گفتیم و اینک به اهمیت تغذیه در سلامتی می پردازیم. دوستان، بدن هر موجود زنده به طور طبیعی برای زنده ماندن و سالم بودن به غذا نیاز دارد. غذا به ماده جامد یا مایع گفته می شود که بعد از خوردن و هضم شدن ایجاد حرارت و انرژی می کند. غذای سالم بافت‌های فرسوده را ترمیم می‌کند و سلول‌های جدید را جایگزین سلول‌های مرده می‌کند. هر انسان از غذایی که روزانه مصرف می‌کند انرژی به دست می‌آورد. اثر مستقیم تغذیه بر سلامت از دیرباز شناخته شده است. انسان از سده‌های پیشین با تجربه و آزمایش پی برده است که با تغذیه صحیح از زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری برخوردار می‌شود. استفاده از غذاهای متنوع و گروه‌های گوناگون غذایی یکی از اصول اساسی تغذیه صحیح می باشد. تغذیه کامل و کافی باعث شادابی و تندرستی می شود و بیماری را کاهش می دهد. غذای سالم انرژی کافی را برای بدن به ارمغان می آورد و او را برای کار، تلاش، تفکر و زندگی بهتر آماده می کند. غذای سالم همچنین بر روح و روان تأثیر مستقیم می‌گذارد و زندگی را در نظر انسان خوشایند، سعادت آمیز و رضایت بخش جلوه می‌دهد. محمد ابن زکریای رازی اولین درمان برای بیماران را اصلاح یا تجویز رژیم غذایی مناسب دانسته است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک دوسیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی بردو ساخته.
دوستان عزیز، غذای سالم همان غذایی است که تمام مواد مغذی که بدن به آنها نیاز دارد تامین کند و تمام گروه‌های غذایی را شامل می‌شود. انسان برای دستیابی به سلامت کامل به تمام گروه‌های غذایی نیازمند است. نکته مهم در نگاه متخصصین علم تغذیه این است که در هر وعده غذایی باید کوشید تا دست کم از 3 گروه غذایی مختلف استفاده شود. برای سلامتی همچنین لازم است که روزانه به میزان کافی آب سالم و بهداشتی بنوشید. امروزه اما انسان‌ها معمولاً بر اساس سلیقه و ذائقه خود با انتخاب غذا روی می‌آورند و شاید به سلامتی خود کمتر اهمیت می‌دهند. کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام محمدی هستند که صحبت های ایشان را با هم میشنویم.
پیغمبر فرمودند المعدت و بیت و کل داء و الحمیت و رأس و کل دواء. معده خانه هر بیماری است، معده جایگاه اصلی رشد بیماری است و حمیه یعنی پرهیز کردن سرآمد هر دوایی. اگر میخواهیم سالم باشیم باید این سرآمد هر دوایی که پرهیز است رعایت کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند قلت الاکل یمنع کثیرا من اعلال الجسم. کم خوردن بسیاری از بیماری های جسم رو پیشگیری میکنه. پر نخوره، فراوان نخوره، گوناگون نخوره و دوام صحت جسم یکی به کم خوردنه. کرامت نفس انسان به کم خوردن، دوام صحت جسم به کم خوردن، و برعکس پر خوردن موجب از بین رفتن سلامتی است. من کثر اکله قلت صحته و ثقلت علی نفسه معونته. خیلی حدیث زیبایی است. کسی که زیاد بخوره سلامتش کم میشه و بارش بر خودش سنگین میشه، چون پر خورده بیماری میاد، سنگینی میاد، ناراحتی میاد، خستگی میاد، خواب فراوان میاد، چون فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن. وگر خورد چو بهائم بیفتد و چو جماد. بهترین دارو پرهیزه. تجوع انفع الدواء. جوع و تحمل گرسنگی بهترین داروست. پرهیز بهترین داروست.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان.
شانه بر زلف پریشان زده ای به به و به، دست و بر منظر جانان زده ای به به و به، آفتاب از چه طرف سر زده امروز و که سر من بی سر و سامان زده به به و به، جانم خدا به به و به.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. دوستان عزیز، تغذیه سالم و متعادل نه تنها موجب تندرستی و سلامتی می شود، بلکه بر روح و روان نیز تأثیر گذار است. در واقع سلامت جسمی و روانی انسان به میزان قابل توجه بر نوع تغذیه، کیفیت مواد غذایی و ویتامین ها مربوط است. متاسفانه اختلالات روحی و روانی مانند سایر بیماری ها و سرعت تشخیص داده نمی شوند و ممکن است علائم واضح و مشخصی نداشته باشند. اما با دریافت تاریخچه رژیم غذایی فرد مشکوک و شناخت عادات غذایی و انجام آزمایش های شیمیایی می توان کمبودهای غذایی را اصلاح و وضعیت روانی فرد را بهبود بخشید. به طور مثال قند و مواد کربوهیدراتی اضافی می تواند منجر به نوسانات شدید قند خون شود و ناهنجاری های روحی و روانی را تشدید کند. در نظر پزشکان هر دو وضعیت افت قند خون و قند خون بالا بر وضعیت روانی مانند افسردگی و اضطراب تأثیرات قابل ملاحظه می گذارد. پژوهشی که در سال 2015 میلادی در ژورنال نوروساینس منتشر شد نشان داد که موش‌هایی که رژیم غذایی پرشکر و پرچربی داشتند، زوال عملکرد شناختی بسیار شایعی داشتند. حافظه کوتاه مدت و بلند مدت آنها آسیب دیده بود و انعطاف پذیری شناختی آنها که مسئول حل مسئله در مواجهه با اطلاعات جدید است کاهش یافته بود. گروهی که شکر بیشتری دریافت کرده بودند، زوال عملکرد مغزی بیشتری به خصوص در انعطاف پذیری شناختی داشتند. کتی مکنوسون، استاد علوم زیستی و متخصص عصب پیری، در این باره در وبسایت دانشگاه اورگان می نویسد: چربی و شکر سیستم باکتری های سالم شما را تغییر می دهند و به همین دلیل برای شما خوب نیستند. دوستان عزیز شنونده، امیدواریم آنچه که در برنامه امروز گفتیم برای شما عزیزان مفید بوده باشد و اما با توجه به اتمام وقت برنامه تا فردا و برنامه دیگر همگی شما را به خدای پاک و بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.